سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوشحالم که در جمع شما مادرها و اولیای عزیز، معلمین و مربیان مدرسه هستم. این جلسه سومی هست که بحثامون رو در خدمت شما تقدیم می‌کنیم و دنبال می‌کنیم. انشاءالله که این جلسه هم برای شما مفید باشه و کمک بکنه یک قدم مؤثر و موفقی در فضای تربیت بتونید بردارید. قبل از اینکه برم سراغ بحث جلسه امروز، یه خورده با هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم، ببینم که اونایی که این جلسه هستن کیا جلسه قبل بودن و آشناتر بشیم با هم دیگه. کیا جلسه اول امروز اومدن؟ دست شما بلند کنن. خب کیا هر دو جلسه قبل بودن؟ امروز جلسه سومشونه. شما هم جلسه اولتون هم جلسه سوم بودن. کیا هر سه جلسه رو بودن؟ دست شما بلند کنن. یه بار دیگه. کیا دو تا بودن؟ یعنی این دومیه. خب حالا یه سوال دیگه. اولا اونایی که اون عقب نشستن، من میشه خواهش بکنم تشریف بیارن جلو؟ اصلا اون سه ردیف عقب همه پاشید بیاد جلو، اونجا اصلا قبول نیست، جز کلاس نیست. خانم نجفی براتون غیبت میزنه. بیاد جلو، اینجا بیاد پر کنید. شما بیاد جلو، بیاد عقب نشید، بیاد جلو. شما که پاکارید بیاد جلو دیگه. شما آره بیاد جلو، بیاد. اینجا خالیه، ردیف دو، ردیف سه، ردیف یک. خب وقتی نزدیکتر هستیم جلسه رونق بهتری داره. آره بیاد این طرف، هم جا خالیه، میتونید بشید، نتیجه بهتری هم میگیرید. خب آقا بحثای هر کسی از در میاد بیاد جلو بشه. یه نفر بعد اون عقب باشه، هر کی از در میاد خودش بده بیاد جلو، نذار از عقب بشه. خب اونایی که سه جلسه رو بودن یا حداقل دو جلسه رو بودن به من بگن که این حرفایی که تو این دو جلسه گفتیم چقدرشو تونستید تو این یکی دو هفته پیاده کنید و چه نتیجه‌ای داشته. میخوام کسی اگر تو این دو هفته چیزی رو پیدا کرده و نتیجه ای گرفته همین الان بگه، توضیح بده. بسم الله. خب سب کن من صدا رو ندارم. بگید. خب تو همین یه هفته ببینید از بین خودتونه، من هماهنگی هم باش نکردم بگم تعریف بکنم دیگه کی عمل کرده. خب بیاد اینجا توضیح بدید که هم بشنون. آره پس بلند بگید. سلام، خوش آمدید. اثرش تو هم دو هفته دیدید؟ اثرش تو همین هفته دیدید؟ خیلی عالی. دیگه؟ دیگه کی عمل کرده؟ یه ذره بگید حس مثبت بگیرن همه. بفرمایید. بلند. امر و نهی رو گذاشتید کنار. تغییری داشته توی رابطتون؟ بهتر شده؟ بهتر شده. همینه به خدا. یعنی یه ذره ما شروع کنیم تغییر کردن، آدم‌های اطرافمون تغییر می‌کنن. رابطه دو طرف داره، مثل دو تا چرخ دنده که رو هم سواره. شما این چرخ دنده رو شروع کنید تغییر دادن، اون چرخ دنده با شما مچ میشه. تا حالا من هی گیر میدادم، داد میزدم، مسخره بازی در میآوردم، اعصابشو خرد میکردم، اونم پرخاشگری میکرد، لجبازی میکرد. الان که من شروع میکنم عوض کردن، احترام میذارم، محبت میکنم، تکریم میکنم، گیر نمیدم، رابطه اونم عوض میشه. دیگه شما خواست بگید؟ بهتر شد. بله بله، بیا جلو، اصلا عقب نشین، تشریف بیا جلو. سلام علیکم، خوبین؟ اونایی که مشتری قدیمیان، من از قبل میشناسمشون دیگه، راحت بهشون گیر میدم دیگه. ما که دفعه اول اومدم بعد یه جور برخورد کنیم نپرن، مثلا دفعه بعدی هم بیا. اونایی که قدیمیان دیگه بعد حرف گوش بدن، بیان جلو. ببینید استرس اگر در حد یک اختلال باشه، گوش بدید، در حد یک اختلال باشه، واقعا باید با کمک مشاور حل بشه. یه ببینید استرس در حد یک اختلال نیست، جوری نیستش که اصلا بچه من رو مختل بکنه، جوری نیستش که بچه من رو از حالت عادی خارج بکنه. اینو با دو سه تا نکته میشه حلش کرد. اگر استرس در حد طبیعی باشه، خیلی زیاد نباشه، بعضی از نکته ها میشه کمکش بکنه. یک نکته ای که کمک کننده است توقعات ماست. شما توقعاتون رو بچه‌تون بیارید پایین، استرس اون کم میشه. دومی چیزی که کمک میکنه استرس آدم ها کم بشه اینه که بهشون آموزش بدیم اون چیزی که نسبت بهش نگرانن چجوری باید حلش بکنن. ما وقتی روی کاری تسلط نداریم استرس میگیریم. فکر کن یه کسی که تازه ازدواج کرده، یه دفعه 20 تا مهمون اومده، همه از طرف خانواده شوهرش، خب دیوونه میشه، کپ میکنه دیگه. ولی حالا همین آدم 20 سال از زندگی مشترکش گذشته، 100 بار مهمونیای 20 نفره داده، حالا میگن فردا میخوان 20 تا مهمون بیاد، دست باشه میشه، استرس میگه، خوشو گم میکنه. نه، چرا؟ چون رو کار سواره. ما تو زمینه‌هایی که تسلط نداریم استرس میگیریم. اگه کمک کنیم بچه‌ها تو اون زمینه که تسلط ندارن تسلط پیدا کنن، مثلا درس عربی برای غوله، امتحان عربی بشه استرس میگیره. خب باید از یه ماه قبل، دو ماه قبل من یه استاد بیارم، یا با یک کتابی، با یه کارگاهی، با یه جلسه‌ای یه کاری کنم این عربی قواعدش برای این جا بیفته، روش سوار بشه، روش سوار بشه تسلطش بره بالا، استرسش کم بشه. اینم یه راهکاره. راهکار سومی که کمک میکنه به این آدم‌ها اینه که توی اون شرایطی که استرس براشون زیاده، ما چیزهایی که براشون آرام کننده است و از قبل شناسایی کردیم ارائه بدیم. مثلا بعضی از آدم‌ها همین که با یه نفر صحبت کنن آروم میشن، خب ما اینو براش تمرین می‌کنیم. بعضی از آدم‌ها همین که برن بیرون یه دوری بزنن، یه چیزی بخورن آروم میشن. بعضی از آدم، هر کسی با یه چیزی آروم میشه دیگه. ما ببینیم فرزند ما چی بهش آرامش میده، تو شرایطی استرسش بالاست سعی بکنیم اونا رو بهش ارائه بدیم، و بعضی چیزا استرسش بره بالاتر. مثلا بهش بگیم که بابا چیزی نیستش که، نگران نباش بدتر میشه، استرس نداشته باش بدتر میشه. تست کردیم ما 20 بار اینو گفتیم اعصابش خرد میشه، اتفاقا درم میکوبه میره تو اتاق. خب اینا رو حذف کنیم. برعکس، وقتی مثلا بهش محبت میکنم، میرم کنارش میشینم، یه چایی بهش میدم، میگم چه جوری میتونم بهت کمک میکنم، دیدم یه خورده آرومتر میشه انگار. خب همین رفتار رو انجام بدم. خب دیگه کسی هست که توی این یک دو هفته گذشته از نکاتی که گفتم و پیاده کرده باشه و نتیجه گرفته باشه، یعنی تغییری دیده باشه؟ ایاز دست بلند کن. نداری؟ کلا همین 3-4 نفر؟ ناامیدم نکن، از هفته بعد دیگه نمیام. کی اجرا کرده نتیجه گرفته؟ هیچی؟ شما؟ بگید. قبل شما 3-4 نفر گفتن آره، اگه شما اجرا کردید بگید. اب نداره. شما چیکار کردید تو این دو هفته؟ چه تغییری ایجاد کردید؟ چی؟ یکیشو بگید. قبلا نمی اومد بگه؟ چیکار کردید که الان میاد بگه؟ میدونم چیکار کردید که میاد میگه. چه تغییری تو رفتارتون ایجاد کردید؟ یکیشو بگی. آها آها، خیلی خوب، عالیه، خوشحال شدم. ما اگه یادتون باشه در مورد رابطه صحبت کردیم، علامت‌های رابطه خوب رو گفتم، راهکارهای ایجاد رابطه خوب رو چند تا گام بود توضیح دادم. گام چهارمش این بود که تخریب کننده های رابطه رو حذف کنیم. چند تا تخریب کننده رابطه داشتیم؟ 14 مورد. این 14 مورد رو من بهتون گفته بودم، درست؟ خب حالا امروز میخوام برم سراغ گام پنجم. گام پنجم اینه که رابطه رو تقویت کنید. جلسه قبل من گفتم چی کارا نکنید، این جلسه میخوام بگم چه کارهایی بکنید. اون کارا رو اگر حذف میکردید رابطتون بهبود پیدا میکرد. این کارهایی که امروز میگم و اگر انجام بدید رابطتون دیگه خیلی عوض میشه، خیلی عوض میشه. باز تکرار میکنم مادرهای عزیز، پدرهای محترمی که هستی توی جلسه، قدم اول برای ساختن هر آدم اینه که من رابطم با اون خوب بشه. من مثال اینجوری میزنم، میگم که شما اگه یه ماشینی پنچر باشه بخواید بوکسلش بکنید چیکار میکنید؟ باید یه تناب محکمی داشته باشه دیگه. اگه این تناب شل باشه توی یه دونه زیرگذر توی یه پیچ پاره میشه، جدا میشه. شما میخواید بچه رو پشت سر خودت بوکسل کنی بیاری توی مسیر خاصی ببری، خیلی باید اون رابطه محکم باشه. اگه محکم نبود پاره میشه. پاره شدنش به چیه؟ به اینکه شما میگی این کارو بکن، میگه برو ببینیم با. به اینکه شما باش قهر میکنی، میگه قهر کن تا بمیری. به اینکه شما مثلا چه میدونم ازش یه درخواستی دارید، عین خیالش نیست. اما اگر اون سیم بوکسل محکم باشه، اگر رابطه تقویت شده باشه، راحت میتونید بچه‌ها رو پشت سر خودتون قطار کنید، همراه بکنید، هدایت بکنید. خیلی مهمه. هر کسی رو میخواید بهش کمک بکنید، خواهرتونه، مادرتونه، همسرتونه، بچه‌تونه، داداشتونه، بدون رابطه نمیتونید. داداشه هم من خوشش نمیاد، حالا من میخوام گیر بدم این آدم مثلا اینقدر تو خونه علاف نباشه، بره سر کار، نمیتونه. مامانم با من مشکل داره، حالا من میخوام باهاش صحبت بکنم، نصیحتش بکنم، مثلا اینقدر بابا رو اذیت نکنه، نمیشه، جواب نمیده. شما اول برو مهربون بشو، عزیز دل مامانت بشی، بعدن میتونی. قدم اول اینه، هر آدمی رو میخواید تغییر بدید باید محبوب بشید، باید رابطتون خوب بشه. و رابطه که خوب بشه میدید کار خیلی ساده است. همین امروز دیدید 3-4 نفر دارن میگن چقدر وقت گذاشتن؟ 2 هفته. چند تا از تکنیکا رو پیاده کردن؟ 2-3 تا. حالا شما ببینید همه این تکنیکا رو شروع کنید پیاده کردن، یه سال بگذره چقدر عوض میشه؟ اصلا سال بعد میگید من اون آدم قبل نیستم، مثلا یه آدم دیگه ای شدم، دختر من یه آدم دیگه ای شده. خیلی تغییر ایجاد میشه. اولیش 14 تا راهکار میخوام بگم برای رابطه خوب شدن. این 14 راهکار رو تقریبا همشو بلدید، احتمالا هیچ حرف جدیدی نداره. فقط میخوام تأکید کنم این 14 تا خیلی مهمه، اصلا گیر ما همین هست. اولیشو بخونید. جلسه قبلی من 2 هفته قبل بود دقیقا. نمیدونم خانم نجفی چرا نبودن، خبر نداشتن. آره اون قبلیش بوده 3 دی، بعدن شده 17 دی، درسته؟ 2 نفر این جلو نشستن، بعدن جوابشون شما بدید چرا هفته قبل نبودن. خب راهکار اول، مهربانی، محبت در کلام و رفتار. شما نمیدونید اگه بخواد یه آدمی دوستتون داشته باشه باید باش مهربون باشید، چرا میدونید؟ ولی چقدر عمل میکنید؟ خیلی وقتا عمل نمیکنید، مخصوصا اون موقعی که کفری میشیم دیگه مهربونیامون میره کنار. اون موقعی که رو مغزمون راه میره، اون موقعی که اعصابمون رو خرد میکنه. همین امروز داشتم با یه مادری صحبت میکردم، میگفت رفتیم خونه یه بابا بزرگش، وسیله یه نفر رو برداشته، هی بهش میگم بذار زمین، بعد بریم خونمون، نمیذاره زمین. آخر به زور متوسل شدیم، دعوا شده. تو دعوا هر حرفی از دهنش در اومد به من گفت، کتکم زد منو، منم اعصابم خورد شد، گرفتم مثل چی زدمش، تموم شد. همه اون چیزی که ساخته بودی تو یه لحظه خرابش کردی. تو شرایطی که خوشخوشانه و گل و بلبله که خب همه مهربونن، تو اون شرایطی که اوضاع به هم میخوره مهمه که من پولا رو خراب نکنم. اون موقعی که عصبانیم مهمه که پولا رو خراب نکنم. شما اون موقعی که با همسرتون دارید شیرموز میخورید و شیر هویج میخورید و دور میکنید تو خیابون و گل و بلبل میشینید، که اون موقعی که معلومه نه به هم فحش میدید نه به هم توهینی دارید، ولی اون موقعی که اعصابتون خورده دیر اومده زنگم میزنه جواب نمیده، اون موقع وقتیه که پل رابطه خراب میشه. چون چرا؟ یه دفعه یه حرفی میزنید که اون حرف همه چیزو به باد میده. مهربون بودن تو بیان و تو رفتار به شدت موثره. شما الان مرور کنید حافظه خودتونو، کیو خیلی تو فامیلتون دوست دارید؟ واقعا آدم مهربونی نیست تو حرف زدن؟ آدم دلسوزی نیست توی رفتارش؟ بذارید بپرسم از شما، شما کیو تو فامیلتون خیلی دوست دارید؟ خالتون چی داره که دوستش دارید؟ مهربون. شما بگید کیو دوست دارید توی فامیلتون؟ نه، یه آدمی که خیلی دوستش دارید. داییتون. چرا؟ چی داره؟ مهربونیشو میشه دو سه تا مصداق بگید؟ یعنی چی؟ دقیقا. یعنی ما اصلا به اینکه یه آدمی رو دوست داشته باشیم، الان از شما میپرسم یه نفر هست تو فامیلتون که خیلی دوستش داشته باشیم و صرفا چون خوشگله دوستش داشته باشیم، دیگه مهم نیست خیلی. شاید تو قدم‌های اول طرف رو میخواییم دوستش باشیم، قیافش مهم، یا چون خیلی پول داره دوستش دارید. شاید تو ظاهر براش احترام قائل باشید، ولی اینکه تو دلتو دوست داری و بینید یه خاله‌ایه که نه قیافه داره نه پولی داره، ولی آدم خیلی مهربونیه، آدم خیلی دلسوزیه، این خیلی اثر داره که ما به بچه‌ها مهربونی خودمون رو نشون بدیم. مهربونی هم فقط تو بیان نیستا، صدای رفتار ما بلندتر از صدای حرفامونه. شما میبینید مثلا به یه دانش آموزی یا به یک کودکی اون موقعی که نیاز داره کمک میکنی، مثلا استرس داره، شب امتحانشه، یه مسئله‌ای داره، کنارشید، بیخیال نیستید به کار خودتون برسید، حالش خوبه، احساس میکنه خیلی شما بهش محبت دارید. ولی وقتی میبینید اصلا کلی براش دارید هزینه میکنید، ولی اون موقعی که تنهاست، اون موقعی که به شما نیاز داره شما نیستید، اصلا احساس نمیکنه شما مهمان مهربونی هستید. مهربونی، اینو دقت کنید، یه جمله خیلی مهم دارم میگم، مهربونی یعنی نیازهای آدمها رو شناسایی کردن و براشون تأمین کردن. طرف چلو کباب دستش بود، داشت تو کوچه میرفت، دید یه بدبختی نشسته اون گوشه کوچه داره گریه میکنه، گوهاجی داره گریه میکنی؟ گوه گشنگی. اینم نشست کنار، شروع کرد زار زار گریه کردن، گوه آخه بیچاره چند وقت به غذا نخوردی؟ مثلا دو روز هی گریه میکرد کنارش، گوه بابا تو کباب دستت، یه لقمه بده به من. مشکل نه کباب که نمیشه، گریه هرچند خواستی برات میکنم. ما گاهی اینجوری هستیم، اونی که اون آدم میخواد نه اونو که در موردش فکر نکن، ولی گریه هرچند خواستی برات میکنم، این فایده نداره. آقا این آدم نیاز داره یه نفر باهاش برن تو خیابون پرسه بزنن سه ساعت علاف، حال داری؟ حال نداری؟ مهربون نیست، چون الان دلش گرفته میخواد بره دور بزنه، هیچ هدف خاصی هم نداره. الان دلش گرفته میخواد با یه کسی بشینه حرف بزنه، هیچ حرف به درد بخوری هم نداره. من خیلی وقت دیدم مامانا میگه که آقا من حوصله‌ام سر میره، چرت و پرت میگه، یه چیزایی عجب وجب میگه، اصلا اعصاب ما رو خرد میکنه. اتفاقا مهربونی به همینه که الان چرت و پرتاشو تحمل کنی، بشنوی، ذوقم بکنی، ای چه باحال، چه جذاب، خب دیگه چی، بعدش چی شد، اون چی گفت، تو چی کار کردی؟ بفهم. بله، یه قاعده بهتون بگم، این قاعده حل میکنه. اون قاعده اینه که همه ما به اندازه ظرفیتمون باید قدم برداریم و بار به دوش بگیریم. متوجهم، من این چیزی که میگید کامل حس میکنم. خب همه رفتارهای ما وقتی رفتارهای بالغانه و عاقلانه است که از سر انتخاب و آگاهی باشه. اگه خصلت من مهربونی و سخاوته، به درد نمیخوره، خودت انتخاب نکردی، به خاطر این حساب کتاب نداره، انقدر مهربونی میکنی که خودت زده میشی، به خودت فحش میدی، خب غلطه. آدمی که عاقلانه مهربانی میکنه ظرفیت خودشو در نظر میگیره، ظرفیت خودشو تو سخاوت در نظر میگیره. ظرفیت من اگر پر شد میزنم به سیم آخر، پس باید مهربونی من به اندازه باشه که ظرفیت من پر نشه. بله تلاش میکنیم ظرفیتمون افزایش پیدا بکنه، صبوریمون، تحملمون، گذشتمون بیشتر، ولی فعلا همینقدر. من اگه من الان دوباره این بنده خدا رو دعوت کردم، اومده سر سفره من به من توهین کرده، دفعه سوم دعوتش بکنم یه چیزی بهش میگم، تو دعوتش نکن الان، تو الان ظرفیتش رو نداری، به همین اندازه قدم بردار. قرار نیست بیش از ظرفیتمون خودمون رو له کنیم، خودمون رو بشکنیم که مثلا میخوایم مهربون باشیم، چون نتیجهش تو دراز مدت اصلاح نیست، افساده. هم خودمون آسیب میبینیم، هم رابطه هامون خراب میشه. یعنی طرف میبینی با یک دنیایی از گله و شکایت، من برای فلانی این کار کردم، این خیالش نبودم برای فلانو، این یعنی ظرفیتش کوچولو بوده دیگه، اون موقعی که انجام میداد نمیتونست انجام بده بدون چشم داشت، با توقع داشت انجام میداد و چون دریافت نکرده الان حالش بده. خب نیازهایی که عاقلانه است و قابل برطرف کردنه. مثلا یه وقتی میبینی شما یه دختر 14 ساله میگه من نیاز به ارتباط با جنس مخالف دارم. خب بله الان شما اینو نمیتونید نیاز تامین کنید، ازدواج که نمیتونه بکنه، دوست پسرم شاید شما مصلحت ندونید بهش اجازه بدید، این نیاز رو نمیتونم تامین بکنم، ولی 60 تا نیاز دیگه داره که میتونم تامین کنم. یا همین نیاز رو به یک شکل دیگه میشه تامین کرد، مثلا باباش باشه یه مقدار ارتباط بگیره رفیق‌تر بشه، داییش باشه یه مقدار انس بیشتری داشته باشه. برم دومی، تعریف و تمجید و تحسین کردن نسبت به نقاط مثبت. نقاط مثبت آدم‌ها رو ببینید، آدم‌ها شیفته دیده شدن، شیفته مقبولیتن. همین الان توی جمع اگر یه کسی بیاد از شما تعریف بکنه، بگه فلانی خانم خیلی باسلیقه‌ایه، خیلی باهوشه، خیلی مهربونه، خیلی اهل دقته، کیه که کیف نکنه؟ یکی از راه‌هایی که رابطتون خوب میشه همینه، آقا جان من از این هفته تا یه هفته آینده با ذره‌بین بگردید تو خونه زندگیتون، یه رفتار مثبت کوچولو پیدا کنید از فرزندتون، اونو تعریف کنید، ببینید چقدر حالش با شما بهتر میشه. تعریف کردن هم جرأت میخواد که خیلی آره. چرا جرأت میخواد؟ یه هنره، آره قبول دارم. یعنی بعضی از ماها ذهنمون منفیابه، عادت کرده به دیدن من. یه تصوری که ما خیلی از مامانا دارن میدونی چیه؟ وقتی مثبت‌ها رو میبینن، مثلا میبینن آقا لباسش رو آویزون کرد، سفرهش رو جمع کرد، چه میدونم درسش رو خوند، چی میگه؟ آقا تو رو خدا کی گفته اگر یه کسی وظیفه‌شو انجام داد ما نباید تشکر کنیم، نباید ببینیم؟ شوهر من میوه خرید آورده خونه، خب وظیفه‌شه دیگه، میوه من برم بخرم؟ میدونم وظیفه‌شه، ولی خب همین وظیفه رو وقتی تشکر میکنی بهتر انجامش میدا. مگه شما اگه توی خونه یه کاری رو انجام بدید که وظیفتونه، بعد اون طرف از شما تشکر بکنه حس خوب نمیگیرید؟ مثلا شما وظیفتون رو به بچه‌تون رسیدگی کنید، اگه بیاید خونه همسرتون بگی که وای چقدر امروز اذیت شدی، چقدر این بچه رو بهش رسیدگی کردی، خدا خیرت بده، دمت گرم، من نمیدونم چجوری قدرت رو بدونم، شما بال در نمیاری؟ خب اون آدم همینطوره دیگه، بچه ما همینطوریه. چرا ما فکر میکنیم وظیفه رو نباید ببینیم، نباید تشکر کنیم، نباید تعریف کنیم؟ دنبال اینیم که یک کار خارج از سازمانی انجام بده. در گوشی حرفی بزنم، ما با خدا هم همینطوری هستیم، خدا خورشید که وظیفه‌اش باید بیاد نور بده، تشکر نده، هوا هم که خب باید باشه و نفس بکشم، حالا خدا هوا هم بخواست به ما نده وظیفه‌شه، روزیمون هم که خب باید بده دیگه، قلب هم که خب باید کار بکنه، درخت هم که باید اکسیژن تولید بکنن، هوا هم که باید بیاد، باید بیاد هوا رو جابجا کنه، اینا که چیزی نیستش. اگه یه معجزه ای تو زندگی من اتفاق بیفته، آره اون موقع من شاید از خدا تشکر کنم. می‌بینی؟ تو رابطه خودمون با خدا هم دریای نعمت توش غرقیم، هیچ کدوم نمی‌بینیم، همین وظیفه‌شه. اگر یه دفعه یه اتفاق خاصی بیفته، مثلا یه گرهی معجزه آسا باز بشه، اونم معجزه آسا باز بشه، به صورت طبیعی باز بشه، این که خب رفتم دکتر درمان شدم دیگه، کلی هزینه کردم، به خدا چه ربطی داره؟ نه، اگه یه دفعه مثلا برم حرم امام رضا بیام بیرون مثلا اون سرطان برطرف بشه، اینجا دیگه معجزه شده، من اینجا دیگه بعد یه نمازشون توی به جا بیارم. خیلی بده. مثل اون بچه‌ای که مامانش صبح تا شب داره کلی براش میدوه، هیچ کدومو نمیبینه. اینا که وظیفته، باید لباسو که اتو میزدی، میشستی، خونه رو هم جارو میکردی، غذا هم درست میکردی. حالا اگر رفتی یه کار شق القمری کردی، مثلا یه اومدم خونه دیدم موتور برای من خریدی، اون موقع شاید تشکر کنم. شما چه قضاوتی میکنی در موردش این بچه ای؟ چقدر قد نشناسه؟ چون من هر روز دارم یه سری کارها رو براش انجام میدم، تبدیل شده به وظیفه و او اصلا نمیبینه. بعد جالب اینه که خود ما نسبت به اطرافیان و حتی نسبت به خدا همین حالت رو داریم. و این باعث میشه ما محروم بشیم. خوب دقت کنید، ما به اندازه‌ای که تشکر کنیم در باز میشه، نعمت‌های بعدی میرسه. به اندازه‌ای که نادیده بگیریم در بسته میشه و نعمت‌های بعدی نمیرسه. نسبت به آدمام همینطوری ها. من به اندازه‌ای که توی رابطم با داداشم تشکر بکنم در رابطه باز میشه، نعمت‌های دیگه ای از طرف داداشم به من میرسه. ولی به اندازه‌ای که بگم وظیفه‌ش نادیده بگیرم متوقف میشه. حالا خودت انتخاب کن. دوست داری بیشتر بشه؟ تشکر کن. ببین، تعریف کن. حمد کن، ثنا بگو. دوست داری تو همین مرحله بمونه؟ بگو وظیفه‌ش. چه به آدم‌ها، چه به خدا، چه به همسرت، چه به بچه‌ت، چه به هر کسی. راهکار سوم، تو دوره‌ای که بچه‌های شما هستن این راهکار قوقا می‌کنه، تکریم و احترام به خودش، به علاقه‌هاش، به انتخاب‌هاش، به پوششش، به کاراش. ولو اینکه از نظر ما چرته، این چیه پوشیدی، این چیه گوش میدی، این چیه می‌خونی، این چیه می‌بینی. نمیگم مخالفت نداشته باشید، شما ممکنه این کتابی که داره فرزندتون میخونه رو آسیبزا بدونید، مخالفش باشید، ولی توهین نکنید به اون کتابه، به اون نویسنده، به این کاره. این آشغالا چیه توی خونه، تو اتاق خودت جمع کردی؟ این آشغال برای اون آدم خیلی ارزشمنده. این آدمای مثلا فلان چیه تو فالوشون کردی نگاه میکنی؟ این آدمای فلان برای اون آدم قهرمانن، برای من و شما آدمای فلانن. اگر ما اومدیم به محبوب‌ها و مقدس‌های آدم‌ها توهین کردیم، داریم به شخصیتشون توهین می‌کنیم و نمیتونیم اینجوری به آدم‌ها نزدیک بشیم. شما تصور کنید بچه همسایه اومده خونه‌تون. یه نفری که باهاش خیلی رودرواسی دارید، گفته فلانی من می‌خوام یه سفر برم، یه شب بچه من خونه شما باشه. خدایی چجوری این بچه رو باهاش برخورد می‌کنید اون یه شب؟ چجوری باهاش حرف می‌زنید؟ چجوری جوش سفره پهن می‌کنید؟ چجوری اگه یه کار اشتباهی داره میکنه ازش میخواید اون کار رو ادامه نده؟ اونجا کاملا دیسیپلین ها رو ما رعایت میکنیم، نشون میده ما بلدی، بیورزه که نیستی. ولی تو بچه خودمون رو پیاده نمیکنه. همون رو تو بچه خودتون پیاده کنید، مشکل حل میشه. قبول دارید حرفمو؟ کی داریم توی جمعمون رابطهش با فرزندش خیلی همراه با احترام باشه؟ نتیجهشو بگید. مثال بزنید، واقعا مثال بزنید. الان شما چیکار میکنید که میگید احترام آمیز رفتارتون؟ خب اون سر شما داد نمیزنه؟ فوش نمیده؟ کسی داریم، حالا اون ورشو نمیشه گفت دیگه، بگیم بد میشه. بله اگه میشد بعد الان میگفتم کسی داریم که بچهش بهش فوش میده، بچهش توهین بهش میکنه، سرش داد میزنه، احتمالا بعضی دستشو بلند میکنه. بعد ازش بپرسیم که تو چجوریه توی رفتارت با همسرت، با فرزندت؟ احتمالا یک جاهایی حد و حدود رو شکسته. خیلی احتمالش کمه که من پیوسته با یه آدمی حریم‌ها رو حفظ کنم، اون آدم حریم‌های منو بشکنه. کسی رو الان تو جنبمون هست که احساس بکنه با تو برخورد با فرزندش همه احترام ها رو حفظ میکنه، در این حال بچهش حریم رعایت نمیکنه. داریم تو جنب؟ پس برمیگرده به خودمون دیگه. احتمالاً اون جاهایی که اعصابمون خورده، اون جاهایی که ناراحتیم، حریم ها رو میشکنیم. آقا اینو بهتون بگم، ما بی احترامی از نگاه نوجوان با بی احترامی از نگاه من فرق میکنه. نوجوان چی رو بی احترامی میدونه؟ یه مثال شما بزنید. شما حتی نوجوان دارید، چی کار کنید میگه مامان مثلا تو منو آدم حساب نمیکنی؟ چی؟ وقتی جلو دوستاش یه حرفی میزنه مخالفت میکنید، احساس بی احترامی دیدن میکنه. آن؟ درست. تذکر دادن خصوصا توی جمع احساس بی احترامی. دیروز توی جمعی بودم، یه بچه کلاس دوم ابتدایی، خب؟ میخواست چای برداره. مامانش گفتش که چای میریزی، فرششون نوعه. بهش تذکر داد. اینم ناراحت شد. دو تا چیز به مامانش گفت. حالا بماند که اون مامانه این برخورد غلطه. به جایی که بگی چایی رو میریزی مثلا فرش مردمه، هی حس ناتوانی بدی، بعد از اون طرف حس اعتماد به نفس بهش میدادی. حالا یه نفر توی جمعه برخورد اینو نگاه کنی. آدم به مامانش اینجوری نمیگه. آدم نباید با مامانش اینجوری حرف بزنه. حالا داری چی کار میکنی؟ داری توهین میکنی به این آدم. اگه اشتباه نکنم روایت امیرالمؤمنین میگه هیچ کسی رو توی جمع نقد نکنید، ولو نقدتون به جا. اشتباهش رو توی جمع نگید. اشتباه توی جمع گفتن یعنی لجبازی انداختن اون آدم. اشتباه توی جمع گفتن یعنی تحقیر کردن اون آدم. اگه واقعا دل سوزشی میخوای اشتباهش رو بگی الان نگو، بذار بعدن توی خلوت دوتایی با هم صحبت داری میکنی. مامان جان دیروز سر اون چای ریختنه درسته مامان اونجوری نبود به تو گیر میداد، تو هم نباید اون جوابو بهش میدادی. اصلا اینجا بگی، اینجوری بگی میپذیری یا همونجا؟ اینجوری بگی میپذیری. ما خودمونم تست کردیم اون روش رو جواب نمیداد، بازم اون روش ها رو هی تکرار میکنیم. خب حس آزادی و اجازه انتخاب دادن خیلی مؤثره توی اینکه رابطه شما خوب بشه با بچه ها. اجازه انتخاب بدید، حس آزاد بودن بدید. حس آزاد بودن با خود آزادی فرق داره. فرقش چیه؟ بعضی از بچه ها آزاد هستن ولی حس آزادی ندارن، و بالعکس بعضی از بچه ها آزاد نیستن ولی حس آزادی رو دارن. اونی که ما باید به بچه ها بدیم آزادیه یا حس آزادیه؟ حس آزادیه. مادر میگه که این هر کاری خاصه کرده. گفتم درس بخون نمیخون، گفتم فلان کلاس ثبت نامت نمی کردم، اینقدر بد اخلاقی کرد که آخر ثبت نامش کرد. گفتم با فلانی رفیق نشو، اونقدر رفت و اومد و داد و بیداد و شما نمیذارید و فلان و اینا. من گفتم باشه، بار هر کاری دلت میخواد بکنه. دیگه حاج آقا من چه آزادی باید به این آدم بدم؟ این فقط مونده سر منو باباشو بذاره لب چیز ببره. این آزادی فقط نداره. آزادی خیلی داده ولی اصلا حس آزادی نداده. چرا؟ چون همه اون چیزهایی که اون بچه بهش رسیده احساس میکنه براش جنگیده. وقتی شما برای یه چیزی میجنگی و به دستش میاری حس آزادی نداری. اتفاقا میری پیش رفیقات تعریف میکنی، میگی که شوهر من اینجوری اصلا نمیذاره من خونه مادرم برم، یه بار بخوام برم کلی قشقلق داریم، دعوا داریم، داد و بیداد داریم. شما احساس آزادی میکنی اینجا؟ رسیدی رفتی خونه مادرت ولی احساس آزادی نداری. ولی حالا یه آدمیه همسرش میگه که میخوام برم خونه مادرم، میگه هر جو خود سلام میدونی، مطمئن مثلا بچه ها فردا امتحان داره اونو چیکارش کنی؟ که آه یادم نبود، راست میگی، خب حالا میخوای نمیرم یا اول درساشون میخونم بعد. الان این آدمه در عمل آزاد نیست به خاطر بچهش، ولی حس آزادیش گرفته نشد. ولی اگه شوهرش بهش میگفتش که تو کجا میخوای بری، بچه ها امتحان دارن، بشین باشون کار کن، اینم میگفتش به درک که بچه ها امتحان دارن، یه بارم تو بیا بشون باشون کار کن، همه شون من کار بکنم. چرا؟ چون احساس میکرد حس آزادی رو داره میگیره ازش. خیلی مهمه که ما با آدم ها حس آزادی بدیم. و اینو بهتون بگم، بعضی وقتا بچه ها میخوان تست کنن شما رو، ماما من میخوام برم رو دستم تتو بزنم، من میخوام برم فلان کارو بکنم، من میخوام برم موهامو اینجوری بزنم. خواهد تست کنی ولی چی میگی؟ نه غلط کردین، چه کاریه فلانه. شروع میکنید واکنش های هیجانی نشون دادن، داد و بیداد کردن، به بابات میگم اگه این کارو بکنی دیگه نه من نه تو. میره میجنگه که اون کارو انجام بده که اثبات بکنه آزاده و آخرش هم باز حس آزادی رو نداره. حس آزادی بدین به آدم ها، حس توی چارچوب بودن ندید. سوال چی کار کنیم آدم ها حس آزادی بگیرن؟ این طرفی ها بگن شما با تجربتون اگه بخوای دختر شما حس آزادی داشته باشه چه رفتارهای این حس رو منتقل می‌کنی؟ مشورت کردن خیلی حس آزادی نمیده، حس آدم حساب کردن میده. اونم حس آزادی نمیده، حس آدم حساب کردن میده. حس آزادی اما خودتونو بذارید جای فرزندتون، کی احساس میکنید در قبال همسرتون آزادید؟ اونجایی که امر و نهی ها کمه. اگه یه شوهری زیاد امر و نهی داشته باشه با زنش، زن احساس میکنه آزادی نداره، ولو امر و نهی ها همش به جا. آقا به درش بچه ها رسیدگی کنی یا نهار رو بپزی یا تا من نیومدم خونه فلانی نری، اون یکی خواست بیاد خونه اون راش ندی، همش هم که به جا باشه حس آزادی رو میگیره. پس اولیش کنترل امر و نهی هاست. دیگه اینا که وسط نشستن بگن. فاطمه میگه شما نگید بگید چی حس آزادی میده به خودتون، به خود شما چه رفتاری باعث میشه احساس آزادی؟ آهان، اونجایی که به طرف اجازه میدی در مورد مسئله خودش خودش تصمیم بگیره. اون مسئله خودش ممکنه پوششش باشه، ممکنه درسش باشه، ممکنه رشتهش باشه، ممکنه رفیقش باشه، ممکنه کلاسی که میخواد ثبت نام کنه باشه، ممکنه اینکه الان چی کار بکنم، الان درس بخونم یا الان تلویزیون نگاه بکنم. یه بحثی رو امروز آماده کردم، اگر فرصت کنم بهش برسم براتون توضیح بدم، اونم گام بعد از رابطه است. ما همه ی حرفایی که تو این سه جلسه داریم میزنیم تو قدم اول رابطه، بعد از رابطه نوبت سازندگی و رشده. رابطه رو برای رابطه که نمیخوام، رابطه رو میخوام برای اینکه آدم رشدش بدم. اون موقع شما بعد از من بپرسید باش آقای لمش من آزادیم دادم، محبتم کردم، الان با هم رفیق شدی، سمه مازه، الان باش چیکار کنم؟ این نمیخوام این آدم همینجوری بمونه که میخوام رشد پیدا بکنه. اون موقع من اونجا باید براتون مفصل توضیح بدم. یکی از کارهای اصلی که باید بکنید اینه که رو تفکر این آدم سرمایه گذاری کنید. اگر تونستید این آدم رو از نظر عقلی بارش بیارید و پختش بکنید، آزادی که دادید انتخاباش عقلانه میشه. ولی اگر رو عقلش کار نکرده باشی آزادی میدی، خودش رو به فنا میده، داغون میکنه. این دوتا باله کنار هم دیگه باید بریم جلو. حالا هنوز به اون نرسیدیم. پس حس آزادی. پنجم مدارا کردن و درک شرایط و حساسیت های نوجوانی. یه سری چیزا توی نوجوانی عادیه، شما بهتر از من میدونید. چی تو نوجوانی عادیه؟ شلختگی. چی تو نوجوانی عادیه؟ بی نظمی تو کارها، تغییرات خلق و خو، حساسه، سری داغ میکنه، سری آمپر میچسبونه، سری است، سری هم مهربون میشه، خیلی نوسان داره. دیگه چی توی نوجوانی طبیعیه؟ لجبازی، تنهایی. دیگه چی؟ دوست داره خودم انتخاب بکنم، یدندگی، دوست داره با دوستاش باشه، نمیخواد با شما همراه باشه. اصلا نوجوانی یه دوره عجیب و غریبیه. بعضی از روانشناسا میگن دوره جنونه. این کار این آدم دیوونه است. یه جوریه. انقدر درونش به هم ریخته است، یه زلزله‌ای درون نوجوان اتفاق میفته. چون از عالم کودکی میخواد بکنه بیا تو عالم بزرگسالی. انگار میخواد بکوبه شخصیتش و یه شخصیت جدیدی بسازه. این زلزله که 5-6 سال طول میکشه تمام روان و روح و حتی جسمشو به هم میدزه. شما نوجوان رو نگاه کن، دماغش اینقدر شده کلش کوچولوه، تناسب نیست، پاها شده اندازه باباش، کفشای باباشو میپوشه ولی هیکلش کوچولوه، شلوار باباشو نمیتونه بپوشه، تناسب تو اندام نیست، تناسب توی روحی و روان هم نیست، تناسب توی خلق و خو هم نیست. بهش اضافه کنید نوجوان به شدت ریسک پذیره، آمار خودکشی تو نوجوانی بالاتره. بهش اضافه کنید قدرت غریزه جنسی در نوجوان 4 برابر انسان بالغه. یعنی شما که الان اینجا نشستید با دختراتون که سر کلاسن یا تو خونن، اگه مقایسه بکنید وضعیت اونها 4 برابر از شما سنگین تره، شدید تره، قوی تره. فکر کنید یه آدمی 4 برابر قدرت غریزش، عقلش ضعیف، ریسک پذیریش بالا، به هم ریختگی درونی، روانی، خلق و خویی، خب این یه گلوله آتیشه یا آتش فشانه، راحت ممکنه هر کاری بکنه، بزنه به سیم آخر، قاط بزنه، در رو بکوبه، دعوا کنه. من میگم همین که شما اینو بدونی باعث میشه تو برخوردتون با بچه ها توقع آنچنانی نداشته باشه. خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده اگه شما یه مریض موجی تو خونتون داشتید، اگه دفعه قاط میزد، در رو میکوبید، یه چیزی رو میشکند، فش میداد، ناراحت میشدید؟ خب موجی یعنی موج گرفتتش، چیکارش کنید؟ نوجوان اینجوری ها. پس اگر فهمیدیم نوجوان حساسیت های اینجوری داره، مهمترین روش برخورد با نوجوان قاعده اولی چیه؟
مدارا کردن.
باید باش بساز، باش مدارا کنید، صفت نگیرید، صفت بگیرید میشکنه. من یه مثالی رو میزنم، میگم مثل ماهیگیری با قلاب میمونه. کیا ماهیگیری با قلاب رو دیدن از نزدیک؟ دیدی اینا که میخوان ماهی بگیرن با قلاب چیکار میکنن؟ تومه رو میزنن سر اون تنابه، بعد پرت میکنن، بعد وای میسن تا بگیره. درسته؟ نمیتونن بدون دنبال ماهی ها بگن بیا بگیر که، بعد وایسه تا بگیره. وقتی گرفت چیکار میکنه؟ یه ذره میکشه، یه ذره شل میکنه، یه ذره میکشه، یه ذره. چرا هی شل و صفر میکنه؟ اگر یه دفعه بخواد بکشه چی میشه؟ یا ول میکنه یا تناب پاره میشه. باید خستش کنه، یه ذره میکشه ول میکنه، میکشه ول میکنه، یه ذره یه ذره به خودش. نوجوان دقیقا همینه. اگه یه دفعه بخوای از اینجا بکشش بیارش اینجا، میبره. اگه بخوای کلا رها کنی، کلا گذاشتی قلابو داره میره، خب غذا رو میخوره و میره، میچرخه اصلا ول میکنه میره. نه رها، نه یه دفعه بکش، یه ذره صفر، یه ذره صفر، آروم. هی رفت و برگشت داره. مدارا کردن، نه رهایی کامل، نه سختگیری و جدیت. بچه 7-8 ساله داشته باشی جدیت به خرج بدید، آدم میشه، کار صافصوف میشه. حالا نمیگم درسته، ولی حداقل خودشو با شما تنظیم میکنه، چون قدرتی نداره در برابر شما قد علم بکنه. دوبار که دعواش کردید، تنبیه کردید، کم کم خودشو تنظیم میکنه با شما. ولی نوجوان اینجوری نیست، قد علم میکنه. پس بعد مدارا کرد. راهکار ششم، چشم‌پوشی، تغافل، حلم به شدت رابطه رو خوب میکنه. بدیهاشو نبینید. به خدا میفهمه شما فهمیدید و به روی خودتون نیاوردید. و این باعث میشه خیلی دوستتون داشته باشه. من سر کلاس بودم، دانش آموز بوده، بی تربیت، بد اخلاق، کلاس به هم زن، خودش هم میدونه داره رو مغز اعصاب معلم را میره، میخواد اذیت بکنه، ولی فقط معلم نادیده گرفته، متلک میندازه نادیده میگیره، شوخی میکنه نادیده میگیره، بغل دستشو اذیت میکنه نادیده میگیره، بعد کلاس یه هدیه هم بهش میده. این آدم اصلا کلا شرمنده میشه، شکسته میشه. آدمها رو شرمنده کنید. وقتی شرمندهشون میکنید خیلی تغییرها عجیب و غریب میشه. فکر نکنید اگر آدم‌ها یه اشتباه کردن به روشون آوردید، تو ذهنشون میگن که آره این بابو گلابی نیست، فهمید من مثلا داشتم بهش توهین میکردم. اصلا اینجوری نیست، آدم‌ها میفهمن، تیزن. خدا وکیلی خود شما برید توی مهمونی به یه کسی توهین کنید، بزرگواری به خرج بده، نادیده بگیره، شما احساس کنید چه آدم خنگیه، نفهمید. تو ذهنتون میگه چه آدم مؤدبیه، میتونست برگرده یه چیز به من بگه تو جمع، ولی اصلا به روی خودش نیومد. یادتون رفته یه جلسه مهمی، یه مهمونی مهمی، باید خاله رو دعوت، یه دعوت نکردید. توقع داشتید الان با توپ به پر یه جایی میبینه مثلا یه تشری بزنه، یه متلکی بندازه پشت گوشاتون هم قرمز بشه. رفتی توی مهمونی کلی تحویلتون گرفت. فکر کنید چه آدم مثلا احمقیه، نفهمید؟ یا چه آدم بزرگواریه. بعد تو دلتون چی میاد؟ من یه جوری باید برای این آدم جبران کنم. خیلی محبت کرد. من خیلی بد کردم با این آدم. حالا اگر این آدم فردای اون روزی که دعوتش نکرده بودی زنگ میزد شما رو به توپ میبست، یه پیامه که نمیدونم بلند بالایی میفرستاد، شما احساس میکرد باید جبران کنید یا در صدد میادید دفاع کنید، اصلا نمیخواستم تو رو دعوت کنم، مجزوره از اون طرف میشد. بریم تو فاز این که چشپوشی کنیم، تغافل کنیم، حلم به خرج بدیم، میبینید رابطه خیلی اصلاح میشه. هفتمی، تشکر و قدردانی حتی بابت کارهای کوچیک. تشکر کنیم، خیلی اثر داره. چون اینو توضیح دادم دیگه ادامه نمیدم. هشتم، به فضای فکری بچه‌ها نزدیک شیم. دنیای ما از دنیای بچه‌ها خیلی فاصله داره. فاصله دنیای ما از دنیای بچه‌ها به خاطر چیه؟ فاصله سنی مهم نیست. تو همین معلمای مدرسه من میدونم معلمایی هستن که سنشون با بچهای شما به اندازه فاصله سنی شماست، ولی تو دنیای بچه‌ها چرا؟ یکی از مهمترین پارامترهایی که باعث میشه شما به دنیای آدم‌ها نزدیک بشید معاشرته، رفت آمده، درسته؟ وقتی شما با یک نوجوان معاشرتتون زیاد میشه، حرفاش و تفریحاش و علاقه هاش و حساسیت هاش و اینا رو هی لمس میکنید، به دنیاش نزدیکتر میشید، تعجب نمیکنید. ولی حالا یه مامانی رو حساب بکنید که اصلا ارتباطش با فرزندش در حد سر سفره، موقعی که اتاقش نامرتبه، موقعی که باید بره حموم، موقعی که باید درس بخونه. حالا این بچه میخواد یه تولد بره، مامانه میگه منم میخوام بیام. میگه کجا میخوای بیای؟ جای تو نیست اونجا. چرا میگه جای تو نیست اونجا؟ چون تو اصلا نمیدونی اونجا فاز چیه، حال هواش چیه، تو دنیای ما نیستی. حالا همینا که به مامانه میگن جای تو اونجا نیست، ممکنه مربی مدرسهشون بگن بیا خانم شما خیلی باحالی، چون تو حال هواشونه، معاشرت داره باهاشون، یه خیلی تأثیر داره. دومین چیزی که اثر داره تو این که ما به فضای فکری آدم‌ها نزدیک بشیم اینه که تجربه های اونها رو تجربه کنیم. یه بار ما هم مثل اونها بشینیم یه بازی آنلاین بکنیم، یه بار بشینیم مثل اونها یه رمان بخونیم. حداقل اگر خودمون انجام نمیدیم بذاریم اونها در موردش حرف بزنن. آقا من یه رفیق دارم معتاده، درک نمی کنم حال و هواشو مگر اینکه یا خودم معتاد بشم یا اگر خیلی خطرناک خودم نمیتونم معتاد بشم، راحت بذارم اون حرف بزنه، از نشگیش حرف بزنه، از بدبختیاش حرف بزنه، از کیفی که موقع کشیدن میبره حرف بزنه. اون موقع یه خورده به دنیاش نزدیک میشه. و به اندازه‌ای که شما به دنیای یه آدمی نزدیک بشید، اون آدم به شما اجازه اظهار نظر میده. خیلی نکته مهمی بودا. اگه میگه تو فضولی نکن، تو دخالت نکن، به تو ربطی نداره، تو چی کاره ای، تو منو درک نمی‌کنی، یعنی دنیای ما خیلی فاصله داره. ولی به رفیقش اینو نمیگه، چون دنیاشون به هم خیلی نزدیک. با هم میشینن موسیقی گوش میدن، با هم میشینن رمان میخونن، با هم میرن چه میدونن توی پارک تو سر کله هم دیگه میزنن، مزاحم مردم میشن، زنگ خونه رو میزنن، در میرن. تو عالم اونه، به خاطر همین به او اجازه. نمیگم حالا بریم باهاش زنگ خونه رو میزنیم در بریم. ولی یه سری دیوونه بازی‌ها رو میشه با بچه‌ها انجام داد. هیچ مشکل خاصی نداره. مثلا ما یه بار پارک آبی بریم با بچه‌هامون، مثلا اونا هورا بکشیم، از اون سرسره بیایم پایین، چه اتفاقی نمیفته. یه بار با بچه‌ها بریم سینما، هیچ اتفاقی نمیفته. یا بعضی از کارهای دیگه. حالا تو جمع ما فکر کنم این کارا رو انجام میدید شما. نهم، توجه به نیازها، توقعات و درخواست‌های منطقی و طبیعی. درخواست‌های منطقی و طبیعیشون رو جواب میدیم، نه هر درخواستی. اونها رو جواب بدیم، توجه بکنیم، رابطه خوب میشه. دهم، وقت گذاشتن و گوش دادن به حرفها. پدرهایی که توی جمعمون هستید خیلی شما میتونید مؤثر باشید. کاش یه جلسه میشد من فقط با باباها صحبت میکردم. اون موقع به باباها میدونید چی میگفتم؟ به باباها میگفتم که همه این مامانایی که نشستن به اندازه موفقن که شما این مادر رو تأمین کنی. مادری که حالش خوبه مثل یک قهرمان توی خونه میچرخه و میجنگه و خستگی نداره و بچه‌ها رو پرورش میده. مادری که بادش رو خالی کردن، پنچرش کردن، نیازاش رو تأمین نکردن، اعصاب خودش هم نداره، چه برسه بچه‌هاش. اولین نقشی که ما پدرها میتونیم بازی بکنیم رسیدگی به همسرمونه. احترام، محبت، تکریم، درک کردن. بالاخره اینم آدم نیاز داره. مثلا مادر به من میگه بابا من وقتی ازدواج کردم تحصیلم متوقف شد. اهل هنر بودم متوقف شده. اهل ورزش بودم متوقف شده. با رفیقام رابطه داشتم تعطیل شده. همه اینا کنسل شده. خب معلومه این آدم دیگه حالش از خودش هم به هم میخوره. چه توقعی ازش داری؟ پدرها باید کمک بکنن و شما مادرها فداکاری به شما این نیستش که همه چیزتون رو فدا کنید. فداکاری شما این نیستش که همه چیزتون رو فدا کنید. یه راننده یه اتوبوسی که داره یه سری کاروان رو با خودش میبره اگه ماشینش کم باد بود نمیتونه بگه من فداکاری میکنم باد ماشین رو پر نمیکنم میرم که برسونم این مسافرها رو. خب بری میذارتت وسط راه. اگه ماشینت داره تلق تلوق میکنه نمیتونه بگه من فداکاری میکنم ماشینم فدای مسافرها میرم که برسونم اینا رو. خب تو بری این ماشینت از توی پیچ میمونه، توی کوهستان میمونه. مادری که داره تلق تلوق میکنه وجودش و روانش فکر نکنه کار درستی ده که من میرم ایشالله من له بشم بچه ها روش بکنم. نه آقا صبر کن، تو نیاز به ورزش داری؟ یه برنامه باز کن براش. تو نیاز به معاشرت داری؟ با دوستات باید رفت آمد کنی، یه برنامه براش باز کن. تو نیاز به تفریح داری؟ برای خودت وقت بگذاری، تفریح بکن. تو نیاز داری به اینکه احساس رشد بکنی، بعد یه مطالعه، یه تحصیلی، یه چیزی داشته باشی. خب برو دانشگاه ثبت نام بکن، یه کار با ثبت نام بکن، دو تا کتاب بگی دسته. قرار نیست ما اونقدر خودمون رو له بکنیم که بچه‌ها و همسرمون پا زن و سر ما رد شن، بعد ما بعد 10 سال با 20 سال یا سر بلند کنیم با یک احساس مثلا ببخشید خاک بر سری عقب افتادگی فلان که به خودمون و اجدادمون و پدر و مادرمون و اون کسی که شب خواستگاری ما رو ترغیب کرد فحش بده. بله. من نمیگم تغییر از خانوما یا تغییر از آقایون. بالاخره هر جایی ما میخوایم توی یک مجموعه تغییر اتفاق بیفته. مثلا میخوایم توی مدرسه تغییر اتفاق بیفته، توی خونه، توی جامعه. دو حالت داره. یه حالت اینه که میشینیم منتظریم بقیه تغییر کنن تا ما تغییر بکنیم. این احتمالش خیلی کمه. یه راه دیگه اینه که من شروع میکنم تا بقیه هم شروع بکنن. این احتمال تغییر پیدا کردن خیلی بیشتره. یه وقتی معلمای این کلاس هر معلمی آقا من شروع کنم تغییر کردن، حالا بقیه معلما، مدیر مدرسه، سیستم مدرسه کم کم عوض میشه. ولی یه وقتی نه، هر کسی میری سراغش میگه که من با این مدیر نمیتونم اصلا کار بکنم، من با این پدر مادرها، من با این معلمای دیگه، همه منتظرن بقیه تغییر بکنن. مثل 20 نفر که وایسادن تو خط دو، به نفر اولی میگه آقا سوت زدن بدو، میگه تا دومی راه نیفته من نمیدونم. به دومی خب تو بدو، اونم بدوه، میگه نه نفر سومی بعد اول راه بیفته، تو بدو، نه چهارمی بعد راه بیفته. تا نفر آخر میگه همه منتظرن بعدی راه بیفته. خب چی میشه؟ هیچ کی نمیدونه. ولی اگه نفر اولی دوید، نفر دومی نگاه میکنه بابا اون دوید الان میرسه، اون معلمه ببین کارش گرفته، اون پدر و مادره ببین کارش گرفته، همسرم ببین مثلا این تغییرات رو ایجاد کرده، حالش بهتر شده، پس منم بذار حرکت بکنم. خیلی از آدم ها با دیدن حرکت دیگران راه میفتن. خب وقت گذاشتن و گوش دادن به حرف ها رو گفتم. این رو داشتم میگفتم به پدرها که پدرها خیلی میتونن گوش خوبی باشن برای دخترهاشون، خیلی میتونن. یه مادری همین دو هفته قبل اومده بود دفتر ما قم، میگفتش که من به همسرم گفتم که دخترمون الان دیگه بزرگ شده، مثلا 9-10 سالشه، آقای فلانی مثلا توی کارگاه گفته که شما باید برای بچه‌مون وقت بگذارید، هفته یه بار با هم دیگه نیم ساعت برید بیرون، یه شیرموز، یه شیر هویج بخورید، تو ماشین یه ذره دور بزنید، یه ذره قدم بزنید، یه ذره حرف بزنید، بیاد خونه. میگه باورتون نمیشه آقای لایمن، شما یه هفته دو هفته این کارو شروع کرده همسرم، کلی مشکلاتمون کم شد، درگیریامون از بین رفته. آقایون عزیز اصلا نمیخواد روزانه وقت بگذاری. اون روزی که تعطیلی توی خونه اید نیم ساعت یه ساعت وقت اختصاصی برای دخترتون بذارید. اختصاصی ها بگید مثلا ریحانه جون امروز این یه ساعت مال توه، کجا بریم چیکار کنیم، بریم بیرون، بریم بیرون، بریم تفریح، کسی رو دعوت بکنیم تو خونه یه کاری بکنیم، با علاقه او یه کار مشترک با هم انجام بدید و بذارید باهاتون حرف بزنه، کلی از مشکلات برطرف میشه. من یه توضیح هم امروز دارم براتون، یه پیشنهادی مطرح شده، حالا آخر جلسه توضیح میدم. خانم نجفی پیشنهاد دادن که بعضی از والدین ممکنه علاقمند باشن این بحثای آموزشی مفصل‌تر ادامه پیدا بکنه. من برام امکانش نیستش که بخوام هر هفته بیام مفصل، ولی دوره‌ای داریم توی فضای مجازی، حدود 3-4 ماه طول می‌کشه، هم آنلاین هم آفلاین. میتونیم اینجا اون دوره رو برای افرادی که واقعا علاقمند هستن به صورت ویژه برگزار کنیم. حالا توضیحاتش رو آخر جلسه میگم. آقا 11 چیزی که رابطه رو خوب میکنه اجازه اظهار عقیده دادن، اجازه بدیم حرفش رو بزنه ولو غلط، اجازه بدیم نظرش رو بگه ولو نادرست، تو دهنش نزنیم با رفتارمون یا با حرفمون ولو اینکه حرفش چرته. اینو دارم تاکید میکنم، خیلی از مادرها وقتی بچه‌شون یه حرف غلطی میزنه، مادر به من میگه دختر من اومده میگه که من دوست دارم با 4 تا از این پسرایی که سیکس بکن ماشین سوارشی با هم بیاریم شمال اشباحال. بعد حالا مثلا مامانه کفرش در اومده بود، این چه حرفیه، تو میفهمی چی داری میگی، مثلا ما تو خانوادمون چنین چیزایی نبوده فلان، قات زده بود، داد زده بود، اونم هیچی، شروع کرده بود با این دعوا کردن و قهر کردن و رفتن توی اتاق. بابا یه حرفه داره میزنه، گفتم این حرفه رو گاهی میخواد تست بکنه ببینه چقدر شما آزادی میدید، واکنشتون چیه. دومن اصلا حرفه رو داره جدی میزنه، میخواد این کارو بکنه. الان مثلا این برخورد انجام دادی انجام نمیده، یه شکی انجامش میده، زورش رسید انجام میده، الان توی سیطره شما نمیتونه انجام بده، میره دانشگاه انجام میده. آن بهتر نیست به جای اینکه واکنش تند انجام بدیم با یک واکنش منعطفی زمینه گفتگو رو فراهم بکنیم و بعد کمکش بکنیم این تصمیم رو یه خورده ورانداز بکنه، فکر کنه در موردش، بررسیش بکنه تا بتونه عاقلانه تر تصمیم بگیره. اگه این کارو کرده اون موقع خوب میشه، یعنی کم کم بچه ها پخته میشن، میفهمن چی درسته و چی غلطه. همراهی و فعالیت مشترک داشتن رابطه رو خوب میکنه. همراهی تو هر کاری، ممکنه با هم کیک بپزید، ممکنه با هم برید باشگاه، ممکنه با هم بازی بکنید، ممکنه با هم کتاب بخونید، هر کار مشترکی که او دوست داره. 13 انتقال حس اعتماد و مقبولیت. اگه من برم یه مصاحبه بگیرم از دختر شما بگم مامانه چقدر قبولت داره چی میگه؟ اونایی که بچه‌شون میگه خیلی خوبه، اونی که بچه‌ش میگه که مامان من، اصلا مامان من آدم حساب نمی‌کنه، ما از نظر مامان من یه آدم مثلا دست با چلوفتیه، خنگ بی ارزه‌ایه، تاله ده بارم بهم گفته تو هیچ چی نمیشی، تو با این وضعیت هیچ چی نمیشی، تموم شد، فاتحه‌شو خوندی، واقعا هم هیچ چی نمیشه. چون اون چیزی که با آدم‌ها انگیزه میده حرکت بکنن خیلی وقتا نگاه اطرافیانه. شما توی جمعی، توی مدرسه‌ای، توی فامیلی همه میگن شما خیلی شما را قبول دارن، این بیاد مثلا چه میکنه؟ شما برای اینکه اون نگاه عوض نشه خودتون رو به زحمت میندازید، از خوابتون میزنید، از استراحتتون میزنید، ولی اگه احساس کنید این آدما 2000 برای شما ارزش قائل نیستن، دیگه هر چی میخواد بشه بشه دیگه، بدتر از این که نمیشه که. 14 بیان درست خواسته و گفتگوی مثبت. این که بلد باشیم با بچه ها چطوری گفتگو کنیم و درخواستمون رو چجوری بگیم، این مفصله. تو بحث ارتباط مؤثر سرچ کنید تو اینترنت، کتاب زیاد میاد. یکی از کتابهایی که یکی از دوستان ما نوشته، کتاب خوبی هم هست، آقای حسین رستمی این کتاب رو نوشته، در موضوع همین ارتباط مؤثره. اونجا مفصل توضیح داده که چجوری با بچه ها صحبت بکنیم. اسم کتاب رو الان یادم نیست، حالا باید نگاه بکنم بهتون بگم. یه کتاب دیگه از خارجیه، به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن، ترجمه شده. این کتابم آداب گفتگو با بچه ها رو توضیح میده، کلا یه مهارت دیگه، فن صحبت کردن و شنیدن، اینکه چجوری بگی آمپر نچسبونه، چجوری بگی حس بد نگیره، اینو بریم یادش بگیریم. چی؟ خانوم مازلیش، یه بخشی از اسمش مازلیش، ولی حالا باید نگاه بکنم. به بچه ها گفتن، این ترجمهش البته، از بچه ها شنیدن. حالا نگاه میکنم بعد جلسه اینترنت باشه بهتون میگم. خب آقا بحث من تمام، میخوام برم سراغ بحث رشد و سازندگی. چقدر وقت دارم؟ چی؟ 25 دقیقه. قبل از اینکه برم رشد و سازندگی، میخوام یه مقدار سوال جواب بدم. اگه سوال مهم میدارید تا اینجای بحث بپرسید جواب بدم، بعد برم سراغ این که حالا اگه رابطه خوب شد چجوری بچه ها رشد بدید. منطقی و اینا این که درخواستش درسته یا غلطه به چند تا چیز بستگی داره. یک، درخواست درست درخواستیه که آسیب جدی غیر قابل جبران نداره. اگر یه درخواستی آسیب جدی غیر قابل جبران داره، این درخواست درستی نیست. دوم، درخواست منطقی و درخواست درست درخواستیه که تأمینش در حد توان من و خانوادم هست. مثلا میگه ماشین برای من بخر، نه من پولم میرسه نه باباش، این درخواست منطقی نیست. درسته؟ به نظر من درخواست این که میخوام برم خونه دوستم درخواست کاملا طبیعی و منطقیه، باید بهش پاسخ داده بشه. منتها بعضی درخواست ها ریسک هایی داره، پدر مادرها عمدتاً به خاطر ریسکاش ترجیح میدن اون درخواست رو نپذیرن. آره، راه منطقی تر اینه که چیکار کنیم؟ قاعده به من بدید، درخواستایی که اگر بپذیرم ریسک داره، مثل اینکه با دوستان بریم بیرون احتمال خطر وجود داره، این درخواستا رو چجوری باش برخورد بکنیم؟ همراهش رو که نمیذاره، میگه آقا من میخوام با دوستان برم. آره، میگه خودمون میخوایم بریم، اینجا چه برخوردی بکنم؟ آها، کاری که باید اتفاق بیفته دو اقدامه: یک، آگاهی دادن، دو، وازدگی ایجاد کردن. وازدگی ایجاد کردن یعنی بیمیل کردن آدم‌ها نسبت به یه چیزی که آسیبزاست. یه بچه میخواد سیگار بکشه، یه وقتی مستقیماً منعش میکنید، میگه سیگار نکش بده اخه، هی حریص‌تر میشه. ولی یه وقتی بیمیلش میکنید نسبت به سیگار، یه کاری میکنید از سیگار خوشش نیاد، گاهی بیمیل شدن به اینه که بدید یه پک بزنه، بعد انقدر سرفه میکنه خودش حالش به هم میخوره. گاهی بیمیل شدن به اینه که مثلا بگید که مثلا بکشی، مثلا خیلی گلو درد میگیره میسوزه، من الان ببین مثلا فلانی کشیده چقدر گلوش داره میسوزه، دندونات زرد میشه، اینجوری میشه. هر کسی بر اساس شناختی که از فرزندش داره بعد ببینه چی کار کنه بیمیل میشه نسبت به یک انتخاب غلطی. یه کاری کنه بیمیل بشه، نه اینکه منعش بکنه. منع هرس میاره، بیمیل کردن بیخیال میکنه طرفو. شما مثلا خیلی توی ذهنت که آقا من آخر این هفته باید برم شمال، اگه یه نفر بیاد به شما یکی نه حق نداری بری شمال، باید بشینی تو خونه، شما میگی من باید برم روی اینو کم کنم. ولی الان یکی به شما میگه که آقا من الان داشتم از شمال میومدم، یک ترافیکیه، پدرت در میاد، هوا هم داغون، همه جا هم گل، قیمت ها هم بردن بالا، خوشو چی میشه؟ بیمیل میشه، اصلا دعوا نمیکشه. ما باید بچه ها رو نسبت به چیزهایی که غلطه و آسیبزاست بیمیل کنیم به جای منع کردن. منع هرس میاره، بیمیل کردن مشکل رو حل میکنه. این یک. دو، آگاهی دادن. یعنی شما یه خطراتی رو حس میکنی، به خاطر اون خطرات میگی با دوستاش نره بیرون. نه الان، نه الان، تو گفتگوهایی که در طول یک ماه با هم دیگه دارید، به بیانهای غیر مستقیم در قالب داستان، در قالب خاطره، در قالب گفتگو، در قالب حرف زدن با دوستتون، با همسرتون، اون چیزایی که باید بدونه رو به گوشش برسونید و اجازه بدید با آگاهی خودش انتخاب بکنه، ولی قطعا اشتباه هم خواهد کرد، باید تحمل کنید. دو بار سه بار اشتباه کن.
بله
میگم که باید آگاهی بدید، باید توضیح بدید. من جای شما باشم اولا روی رابطم با فرزندم با دخترم کار میکنم که رابطش واقعا خوب بشه، بعد اینجا گیر نمیدم که حالا بخوام اثبات کنم نه دختر و پسر فرق میکنن، توی موضوع دیگه شروع میکنم گفتگو کردن در مورد کلن مسائل و ماجراهایی که برای دخترها و خانومها پیش میاد. تو اون مسائل و ماجراها یه خود دست فرزند من پر بشه که آقا چه اتفاقات ناگواری ممکنه برای یه دختر بیفته، و بعد شروع میکنم بهش آموزش دادم که چی کار بکنه این اتفاقا براش نیفته، مثلا چجوری میتونه از خودش مراقبت بکنه یه پسری ازش سوء استفاده نکنه، یه کسی بهش آسیب نزنه. وقتی خودش روشن شد و فهمید کم کم خودش رو مدیریت میکنه. البته یکی دو بارم ممکنه بخواد بره تست کنه، من اجازه میدم بره تست بکنه، ولی اگر خواستی بهش اثبات کنی که نه تو با پسرها فرق داری، پسرها قوی ان میتونن خودشون دفاع کنن، دخترها ضعیفن نمیتونن خودشون دفاع کنن، تو بری بیرون ممکنه یکی بدزدتت، ممکنه یه بلایی سرت بیاره، نمیپذیره، چون داری ضعفش رو میگی. ولی اگر توی یه بیان دیگه‌ای یه جای دیگه‌ای کلن مسائلی که برای دخترها ممکنه به وجود اومد رو مطرح کردی، گذاشتید رو میز، گفتید نظر بده چیکار کنیم این اتفاقا نیفته، چیکار کنیم آقا ما داریم میریم بیرون موبایلمون رو یه کسی نزن، میزنن دیگه، تو این گفتگوها کم کم طرف به یه پختگی و بلوغی میرسه و زمان میبره، نمیتونیم تو یک روز و یک لحظه و یک ساعت این اتفاق رو رقمش بزنیم. خب یه بحثی رو اینجا اول آماده کردم الان یادم رفت بهتون بگم، اینو بگم بعد برم توی رشد. اینی که میخوام بگم خیلی مهمتر از همه حرفایی که از اول تا اینجا زدم، اون چیه؟ یعنی چی؟ ما داریم توی یک سیستم عادتی زندگی میکنیم، یعنی یک ریل نامرئی داره کل زندگی ما رو اداره میکنه. این که ما توی برخوردهای مختلف با فرزندمون چه واکنشی نشون بدیم، تو برخورد با همسرمون چه واکنشهایی داشته باشیم، شاید 80-90% ناخودآگاه بر اساس عادت پیش میره. اگر شما بخواید خودتون رو تغییر بدید باید چی رو تغییر بدید؟ عادت‌ها. عادت‌ها چیزایی هستند که تو زندگی ما ریشه دووندن. نمیتونید الان تصمیم بگیرید بگید از فردا میرم دیگه عصبانی نمیشم. نمیشه. من مطمئنم از فردا عصبانی میشم. از فردا میرم دیگه این کارو نمیکنم. میکنید. 100 بار میگم تصمیم بگیرید بازم میکنید. چون عادته، ریشه داره. تغییر کردنش زمان میبره. پس چیکار کنی؟ عادت‌ها رو باید به تدریج تغییر داد. یعنی چی؟ یعنی یه دونه یه دونه این کاری که من میگم انجام بدید، اگه نتیجه نگرفته هر چی خواستید بگید. آقا الان کلی نکته است میخواید رعایت کنید، همه این نکته رو بذارید کنار، از تو دل همه این نکته یه دونه یا نهایت دوتاشون که فکر میکنید مهمتره تو زندگی شما رو انتخاب کنید، بگید من تو بهمن ما فقط همین دوتا نکته، من تا حالا وقتی عصبانی می شدم هر چی از دهنم در می اومد بهش می گفتم، تو بهمن فقط می خوام همینو کنترل کنم، عصبانی شدم فحش ندم، تموم. وقتی یه دونه رو انتخاب می کنید روش متمرکز می شید می تونید. ولی اگه بگید من می خوام دیگه فحش ندم، می خوام احترامشم بذارم، می خوام ازش تعریفم بکنم، می خوام بهش اختیارم بدم، می خوام نمیدونم پشتش رو بکنم چیکار، هیچ کدوم نمیشه. یه هفته زور میزنید بعد نمیشه. میشه مثل همون باشگاهایی که همیشه شروع کردیم. یه هفته رفتیم ول کردیم. کلاس زبانایی که شروع کردیم یه هفته رفتیم ول کردیم. چون میخوایم یه دفعه خیلی تغییر کنیم. نمیشه. شما یک تغییر کوچولو رو یک ماه روش متمرکز بشید، روانشناسا میگن یه کاری رو 21 روز انجام بدید عادت میشه. 21 روز انجام بدید عادت میشه. اگر یک سال ادامه بدید تثبیت میشه. یعنی دیگه وجودتون نمیره بیرون. حالا من نمیگم تا یک سال نگذشته اون کار انجام ندید، ولی حداقل برای هر تغییری یه ماه وقت بگذاری. و خداییش بعد از یک سال اگر ماهی یک یا دوتا تغییر بکنید، بعد یک سال 12-13 تا تغییر کردید. به خدا شما ها 12-13 تا تغییر بکنید زیرو رو میشید هممون. مگه ما چند تا اشتباه داریم؟ کلا میبینی 7-8 تا عادت غلط داره همه زندگی منو به باد میده، ولی چون عجله دارم میخوام 7-8 تاشو با هم درست بکنم تا حالا نتونستم. 10 ساله دارم زور میزنم، تصمیم میگیرم، مشاوره میرم، پول میدم، بازم نتیجه نگرفتم. از این به بعد اینو امتحان کنید، هر ماه یکیشو تغییر بدید. اگر تثبیت شد، احساس کردید دیگه راحت شده، سوار شدید روش، برید بعدی. اگه احساس کردید نه هنوز عادی نشده، یه ماه دیگه تمدیدش کنید. یه ماه برید جلو، سال بعدی خودتون رو نمیشناسید، اینقدر عوض شد. بعد کلی حس خوب میگیرید. بعد یه ماه میگه آخه بالاخره بعد این همه سال من یه دونه رو تونستم عوض کنم. من تا حالا مطالعه نمی‌کردم. الان یه ماه تمرکزم گذاشتم رو این که روزی 5 دقیقه درس مطالعه بکنم. و محقق شده، روزی 5 دقیقه دارم مطالعه میکنم. پس عادت‌ها رو به تدریج تغییر بدید، از موارد ساده تر شروع کنید. یعنی از این لیست بلند بالایی که من به شما گفتم این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید، ببینید کدوم از همه براتون راحت تره، از اون شروع کنید. سخته رو بر ندارید، سخته رو بردارید تو شکست میخورید. از ساده شروع کنید. بفهمید. بهتون گفتم مترصد این باشید، دنبال این باشید که یه بار لباساشو بذاره خودش. اون یه بار که گذاشت تشریح کنید، در سال یه بار اتفاق میفته بالاخره دیگه، سرش به دیوار میخوره، یه چیزی میشه، مثلا دیوونه میشه، یه کسی یه داستانی میگه، این جوگیر میشه، میاد تو خونه، یه روز لباساشو آورد، اون یه روز شما تشریح کنید. اصلا نمیشه. خب بریم سراغ پرورش و رشد. من یه توضیح اول در مورد اون کارگاه بدم، موافقید؟ کیا تمایل دارن کارگاه رو توضیح بدن؟ بس شو بلند کنم اینو اگه رغبتی هست بگم. پرورش و رشد رو بگم یا کارگاه بگم؟ کارگاه بگم. ببینید کارگاه البته به همین پرورش و رشد مرتبطه، چون دقیقا همین چیزی که میخوام بگم توی پرورش و رشد مفصل توی کارگاه گفتم. خلاصه خودمونیش اینه که بچه‌های ما از نظر جسمی، از نظر جنسی، از نظر قد و قیافه خیلی زود بزرگ میشن. الان دیگه بچهای 11 ساله 12 ساله یه چیزایی میفهمن که ما اون موقع توی 11 سالگی هم نمیفهمیم. یه حرفایی میزنن که ما اون موقع ها نمیزدیم. یه احساساتی درشون شکل گرفته، یه خواهش ها و طلب هایی دارن که ما اون موقع ها نداشت. واقعیت ماجرا اینه، پسر و دخترش توی 11 12 سالگی بیداره، غریزه جنسیش بیداره، کلش کار میکنه، همه چشم و گوشش کار میکنه، همه چی. منتها این بچه ها برعکس بچه های قدیم دیر بزرگ میشن. یعنی 20 سالشه همین بچه هست. بعد مامانه میگه بابا من 20 سالم بود میدونی دوتا بچه داشتم، تو خودت هم نمیتونی جمع بکنی. بابای میگه بابا من 20 سالم بود خرج بابا ننم هم میدادم، تو هنوز دست تو جیب منه. یعنی ما بچه هامون از نظر بدنی فیزیکی دارن زود بزرگ میشن، ولی از نظر روحی روانی خیلی دیر دارن بزرگ میشن. 21-2 ساله هامون هنوز بچن. به خاطر این الان مشاورای ازدواج باشون صحبت میکنی میگه نه اصلا زیر 20 سال ازدواج نکنین، اصلا بچن، خودشون نمیفهمن دارن چیکار میکنن. شاید چه بسا راست هم میگن، ولی چه آسیبی ایجاد کرده این فاصله زیاد. باعث شده که بچه ها تو این دوره 7-8-10 ساله از 11-12 سالگی که بیدار میشه غریزه‌شون تا 20 و چند سالگی که یه مقدار پخته و عاقل بشن و بزرگ بشن، این فاصله باعث شده بچه ها کلی آسیب میبینن. تو همین 7-8 ساله دچار انحراف جنسی میشن، تو همین 7-8 ساله دچار اعتیاد میشن، تو همین 7-8 ساله ترک تحصیل میکنن، تو همین 7-8 ساله خودکشی میکنن. هر بلایی سر بچه‌ها میفته تو همین 7-8 ساله است. راهکار چیه؟ اونقدی که من میفهمم نمیشه این 11-12 سالگی بالغ شدن رو بندازیم عقب. اقتضای امروز و مراودات و تغذیه ها این شده که بچه ها بلوغ جسمی و جنسیشون زود شده. ولی یه کار دیگه میشه کرد. چی؟ اون بزرگ شدن و پختگیه که توی 20 و چند سالگی قرار اتفاق بیفته رو بکشیم جلو، بیا توی همین 14-15 سالگی اتفاق بیفته. اگر این اتفاق افتاد بچه ها زود بزرگ شدن کمتر آسیب میبینن. قبول دارید حرف من منطقیه؟ کل دوره تربیت بنیادی حرفش اینه چیکار کنیم بچه ها زود بزرگ شدن، بچه ها پخته بشن، بچه ها بالغ بشن، بچه ها بفهمن، بچه ها بتونن بسنجن، انتخاب بکنن، درست تصمیم بگیرن. و من خودم بارها تو مجموعه های مختلف یا خودم تست کردم با نوجوانا یا به مربی‌ها و والدین گفتم تست کردن و اومدن بازخورد به من نشون دادن که آقا ما 2-3 سال سرمایه گذاری کردیم، یه دفعه حجم زیادی از مشکلات خود به خود برطرف شد. سر چیزایی که قبلا درگیری داشتیم درگیری نداریم. واقعا هم همینطوریه. چون یه آدم پخته رو نگاه کن، خیلی باید بشینی باش حرف بزنی، تو رو خدا درس بخون، خودش دنبال اینه که رشد بکنه. خیلی باید بشینی قانعش بکنی که آقا این رفتارا غلطه، رابطه تو با همسرت خراب میکنه، رابطه تو فلان، خودش دنبال بهبوده. کلی باید بشینی باهاش صحبت بکنی که آقا معتاد نشو، سیگار نکش، این کارو نکن، گل نکش، انحراف نداشته باش، فیلم پر نبین. خودش دنبال این چیزاست، خودش به فهم رسیده. من میگم تو رو خدا پدر مادرها بیاید به جای کنترلگری، به جای اینکه هی یقه بچه‌ها رو بگیریم این ور برو این ور نرو این کارو بکن این کارو نکن، بشینیم کنار بهشون یاد بدیم زودتر بزرگ شن، خودشون فکر کنن، انتخاب بکنن، تصمیم بگیرن. اون موقع خیال شما راحت تره، دردسرتون کمتره، اون آدم هم احساس نمیکنه شما آزادیشو گرفتید. اون مادری که اینجا میپرسید آزادی بدیم بعد مثلا انتخابای عجق وجق بکنن چی کار بکنیم، اون مادری که میگه که میخواد با دوستاش بره بیرون چی کار بکنیم، اگر همش بخواید منع بکنید کار به جایی نمیبرید. یه کاری کنید بچه ها زودتر بزرگ شن. شما الان با دوستاتون نمیرید کافه؟ میرید. شما نمیرید مهمونی؟ میرید. شما اردو نمیرید؟ شاید میرید. شما خرید نمیرید؟ میرید. پس چرا شما آسیب نمیبینید؟ چون شما پخته شدید، چون شما جوگیر نیستید، در لحظه تصمیم نمیگیرید، فهم دارید، سنجش دارید. خب اینا چجوری ایجاد شده؟ کپسولشو خوردید، آمپول بهتون زدن، تو زندگی و به تربیت حاصل شده. اون مسیری که شما رفتید رو باید برای بچه ها فراهم کنید. رشد و پرورش اصلی که باید در بچه ها اتفاق بیفته اینه که ما بچه ها رو یک کاری کنیم بزرگ شن. حالا من 2-3 تا نکتهش رو میگم، ولی مفصلش توی کارگاه 42 جلسه ایه که ما توی 3-4 ماه به شما اینو قدم به قدم ارائه میدیم، شما گوش میدید این کارگاه رو و بعد توی گروهی شما رو عضو میکنیم، یه استاد یار توی گروه هست جواب سوالات شما رو میده، جلسات آنلاین رو با خود من دارید، گفتگو و پرسش و پاسخ داریم. به تدریج این چارچوب فکری اصلی برای شما شکل میگیره توی این 3-4 ماه. وقتی شکل گرفت میرید پیاده کردن، 1-2 سال بعد زنگ میزنید الهی منش خدا خیرت بده، پدرتو بیامرزم و مشکلاتمون خیلیش برطرف شد. اونایی که علاقه من بودن تو این کارگاه شرکت کنن و همراه ما بشن، بعد برن پیش خانم نجفی ثبت نام بکنن. حالا اینکه دیگه چجوری ثبت نام میکنن و چیکار میکنن و هزینه چجوری ازتون میگیرن اینا دیگه خودشون بپرسید. من برم یکی دو تاشو بگم. از خود شما بپرسم آقا چیکار کنیم بچه‌ها بزرگ میشن؟ یکیش مسئولیت دادنه، دیگه آگاهی دادن، دیگه چی؟ شاید دو تا فاکتور اصلی از همه بیشتر اثر گذاره تو این که آدم ها بزرگ بشن، بالغ بشن، پخته رفتار کنن. یک، پرورش قوه تعقل، سنجش و تفکرشون. هر چقدر برای فکر بچه‌ها وقت بگذارید بالغ‌تر میشن، پخته‌تر رفتار میکنن. آدمی که بچه است آدمی که فکر نمیکنه، آدمی که نمیسنجه، آدمی که نوک دماغشو میبینه. اونی که میگه من میخوام با 4 تا نمیدونم جوون سیکس پکس بریم با هم دیگه نمیدونم فلان، اون یعنی فقط همین در لحظه رو نگاه میکنه که آخ خیلی حال میده، میریم با هم دیگه شمال کیف میکنیم. اصلا 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد رو در نظر نمیگیره. اگر بخواید این آدمو کمک بکنید، راهش نیستش که هی منعش بکنید، حریص‌تر بشه، یواشکی بره با اونا این کارو انجام بده. راهش اینه که کمکش بکنید عاقل بشه، پخته بشه. وقتی میخواد یه تصمیم بگیره، بعدهاش رو نگاه بکنه. این یکی از مهمترین هاست. دومین چیزی که خیلی اثر داره، پرورش شخصیت آدم هاست. یعنی شما آدم هایی که شخصیت قوی دارن، عزت نفس دارن، اعتماد به نفس دارن، خودباوری دارن، خودشون رو قبول دارن، این آدم ها بالغانه تر رفتار میکنن تا یه آدم حقیر، ضعیف، کوچولو، آدمی که خودش رو قبول نداره، احساس کمبود داره، یه ذره یه پیشنهادی بهش بده سری میدوه، دوتا بیمحلی بهش بکنی خودش رو میبازه. آن؟ تو جمع رفیقاش یه ذره بهش بیمحلی کردن، گفتن تو بچه مثبتی، کلن همه چیزش گذاشته کنار. دوتا بهش توجه شده، دوتا لایکش کردن، دو نفر فالوش کردن، خودش رو گم کرده، حالا میخواد بره اصلا یه فاز دیگه. از بس کوچیک از نظر شخصیتی، کار اصلی که باید اتفاق بیفته این دوتاست. حالا این دوتا رو اگه بخوایم یه مقدار تغییرشون بدیم چه باید بکنیم؟ ببینید، شاید مهمترین چیزی که باید اول اتفاق بیفته اینه که ما خودمون از فضای یه آدم کوچیک به فضای یه آدم بزرگ برسیم. من بذارید چند تا تفاوت‌های آدم‌های کوچیک با آدم‌های بزرگ رو بگم. امروز داشتم فکر می‌کردم ببینم علامت بزرگ شدن آدم‌ها چیه. این علامت‌ها رو که میگم چک کنید تو خودتون، ببینید چقدر در خودتون هست. چک کنیم تو خودمون، ببینیم چقدر در خود ما هست. من اینجوری فکر میکنم، اگه حرفم غلطه شما اصلاح کنید. من فکر میکنم آدمهای بزرگ هدفها و خواسته های بزرگی دارن. آدمهای کوچیک هدفها و خواسته هاشون کوچیک. گاهی دل من لک زده برای یه مانتو، برای یه ظرف بلور، برای یه سفر کیش. اون چه خواسته من همینه، من به اندازه همین کوچولو هم. ولی یه آدمی خیلی فکرش بزرگتر از من، حتی اگر مادی هم نگاه میکنه دنبال کارخونه زدنه، دنبال شهرک صنعتی زدنه، دنبال یک شهر خریدنه، یا نه انقدر افق پروازش بلند شده که اصلا مادیات براش خیلی گرایش ایجاد نمیکنه. ارزش های فراتر از این، مثلا دغدغش اینه که آقا من برای ایتام یه کاری بکنم، برای بچه های کاریه. اون چیزی که منو راضی میکنه این نیستش که مثلا چه میدونم پولم و پارو بره بالا. ارزیابی بکنیم ببینیم هدف های ما چیه، دلمون برای چی لک زده، به همون اندازه بزرگ. چیو اگر به دست بیاریم خیلی خوشحال میشیم، چیو اگر دست بدیم خیلی ناراحت. گاهی اون چیزی که منو خیلی خوشحال میکنه اینه که این دماغم رو یه مقدار عمل بکنم، یه ذره جمع و جورتر بشه، این دیگه انجام بدم، فکر میکنم دیگه سرشار شدم، عالم رو به من دادن. تا وقتی اینو ندارم رو مغزم داره راه میره. خب یعنی من به همین اندازم. شما برید بگردید آدمهای بزرگ دنیا، اصلا آدمهای مذهبی رو کار ندارم، شما برید انیشتین رو بخونید زندگی نامش، رونالدو رو بخونید زندگی نامش، آدمهای بزرگی که موفق بودن. ببینید اینا صبح که خواب بیدار میشن بزرگترین دغدغه هاشون چیه؟ در حد همین دغدغه های کوچولوی منه؟ نه حاج آقا، ما نمیتونیم به اونها برسیم که داریم به اینا فکر میکنیم. اتفاقا چون به اونها فکر نمیکنیم نمیرسیم. چون فکرمون کوچولوه، کوچولو رشد میکنیم. اون آدم هایی که الان به جاهای بلندی رسیدن فکرهاشون از اول بزرگ بوده. هیچ آدمی نیست که از روز اول بزرگ زاده بشه. بزرگ فکر کرده که بزرگ شده. پس اگر میخواید بچه هاتون بزرگ بشن، دغدغه های خودتون رو بزرگ کنید. دغدغه های ما رو بچه ها میفهمن. اون موقعی که میریم مهمونی، اون موقعی که توی ماشین داریم با شوهرمون دعوا میکنیم، اون موقعی که پای یه سریال نشستیم، اون موقعی که داریم با خواهرمون درد و دل میکنیم، لابلای همه اینها بچه‌ها میفهمن دغدغه مامان من چیه. مامان من اگه یه ماشین بابام براش بخره دیگه دست از سرش برمی‌داره. اوج دغدغه مامان من همینه. مامان من اگه بابام براش یه فلان کارو بکنه دیگه تمومه. خب این مامان کوچولوئه و این مامان هدفهای کوچولو میده به بچه‌ش، ولی اگر این مادر فکرش بزرگتر بود هدفهای بزرگتر به بچه‌ش منتقل میکنه ناخودآگاه و اون بچه زود بزرگ میشه. این یک. دو، علامت بزرگ شدن آدم‌ها استقامتیه که در مشکلات از خودشون نشون میده. آدم‌های کوچیک زود می‌برن. به قول معروف میگن با یه قوره سردیش میکنه و با یه مویز یه اتفاق کوچولو خودشو گم میکنه. یه تصادف کرده خودشو باخته. یه ورشکستگی کوچولو، یه چکش برگشت خورده. یه بچهش مریض شده. پاش شکسته، یه لکی افتاده تو صورتش، یه چروکی افتاده رو پیشونیش. یه اتفاقی ولی بعضی از آدم ها بزرگن بهش خبر دادی سرطان داری، اتک و تا نیفتاده. بزرگی آدم ها رو توی لحظه های سختی و مشکلات میشه فهمید. وقتی میبینید امام حسین یا حضرت زینب در روز عاشورا میگن هرچه به صحنه ظهر عاشورا نزدیکتر میشدیم چهره امام حسین نورانی تر و شیرین تر و جذاب تر میشد، از بس عظمت داره. وقتی میگن حضرت زینب ازش پرسیدن چی دیدی، گفت من جز زیبایی چیزی ندیدم. بابا تو 17-18 نفر از فامیل تو یه روز تیکه باره کردن، من جز زیبایی ندیدم. اینشون دهنده اینه که خیلی این روح بزرگه، به این راحتی شکسته نمیشه، به زانو در نمیاد. این چیزی که ما میتونیم تمرین کنیم، از مسئله های کوچیک زندگی شروع کنیم. گاهی یه چیز کوچیک نابسامانی توی زندگی من هست، من آمپر میچسبونم، با همه داد میزنم، دعوا میکنم، با خدا درگیر میشم، با همسرم، با رفیقم، با همسایه‌ام. از همین جاها شروع کنیم بزرگ شدن رو. و وقتی ما بزرگ شدیم بچه‌های بزرگ تربیت میکنیم. درسته؟ سومی هم بگم، به قول مدعی دعاتون کنم. 8 علامت نوشته بودم ولی دیگه حالا وقتش نیست. سومیش قدرت حل مسئله و چالشه. آدم‌های بزرگ مسئله‌های بزرگ حل می‌کنن، آدم‌های کوچیک مسئله‌های کوچیک هم نمی‌تونن حل بکنن. یه درس بچه‌ش هم نتونسته حل بکنه، میگه من نمی‌تونم. یه اتفاق کوچولو توی زندگیش، مثلا یه رابطه‌اش با مادر شوهرش، با خواهر شوهرش، با همسرش، با شوهرش، یه گیر کوچولو داره، اینو نتونسته حل بکنه. از نظر مالی مشکلی داره، هنوز اینو نتونسته حل بکنه. گاهی ما مسئله های خیلی کوچیک ما رو به زانو در میاره، ولی بعضی از آدم ها میبینی مسئله های بزرگ، رفته یه شهر رو مشکل مالیشون رو برطرف کرده، رفته یه مدرسه رو مشکل تربیتشون رو برطرف کرده. به اندازه ای که میتونیم حل مسئله بکنیم بزرگ شدیم، به اندازه ای که مسئله ها ما رو به زانو در میاره میریم سراغ این اون آقا تو رو خدا من نمیتونم، تو بگو چیکار بکنم. کوچولویی نمیگم مراجعه نکنیم ها، ولی میگم تو این مراجعه کردن ها عاجزانه مراجعه نکنیم، فکر بکنیم، مطالعه کنیم، مشورت بکنیم، راهکارها رو بسنجیم، اون چیزی که درست بود رو اقدام بکنیم و رها نکنیم تا مسئلهمون حل بشه. هر چی مسئله های کوچیک‌تر رو حل بکنید، کم کم می‌تونید مسئله های بزرگتر رو حل بکنید و به همون اندازه بزرگ میشید و بچه‌های شما کنار شما بزرگ میشن. بچه‌ای که می‌بینه باباش وزیره، باباش یه آدم گنده‌ایه که داره مسئله‌های گنده یک شهر یا یک کشور رو حل می‌کنه، اونم ناخودآگاه هم بزرگ فکر میکنه و هم مسئله های زندگیش رو راحت‌تر حل میکنه. ولی آدمی که کوچولوه نمیتونه مسئله های خودش رو زندگیش رو حل بکنه، همش آویزون اینه اونه، منتظره یه کسی بیاد، مامانش بیاد، باباش بیاد، یه مهمونم براش برسه، خوش نمیتونه چم و خمش رو حل بکنه. باید یا سفارش بده بیرون یا یه کسی بیاد کمکش بکنه، زیر پروبالش رو بگیره، این مهمونی رو اداره کنه. این به همین اندازه که نمیتونه حل مسئله بکنه، به همین اندازه توی تربیت هم ضعیفه. انشاءالله خدا کمک بکنه اولا خودمون بزرگ بشیم و دوما بتونیم به بچه هامون کمک بکنیم که بچه هامون هم زود بالغ بشن، پخته بشن، عاقل بشن. این مهمترین کمکیه که ما میتونیم به یک انسان بکنیم، کمک به بزرگ شدن، نه کنترل کردن. ببخشید وقتتون رو گرفتم. این 3 جلسه توفیق بود، در خدمت شما بودم. انشاءالله که بهتون کمک کرده باشه. تا دیدار آینده خدایا رو نگهدارتون. سلامت باشید.